عرض شد که یکی از شروط متعاقدین این است که باید تعیین بشود متعاقدین. بدون تعیین متعاقدین معامله صحیح نیست. در میان بزرگان اول صاحب مقاویس است که در مکاسب مرحوم شیخ فرمایش ایشان را مطرح می کنند، بعد بیانی که خودشان دارند اون را ذکر می کنند که ما به تبع مرحوم شیخ فرمایش صاحب مقاویس را عرض کردیم، رسیدیم به فرمایش خود شیخ انصاری رضوان الله علیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند مقتضی المعاوضه و المبادله دخول و کل من العوضین فی ملک مالک الاخر و الا لم یکن کل من هما عوضن و بدلن. این فرمایش اگر بخواد یک صورت در حقیقت عقلی پیدا کند این است که گفته شود معاوضه حقیقی در صورتی که مالکین معلوم نباشند معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر بنا باشد در جایی که بایع مردد بین دو نفر باشند تعیین نشود، خریدار مردد حداقل بین دو نفر شود تعیین نکنند، بیان آب خانه یکی از زید یا امر را که من وکیلم به شما میفروشم اینجور، یا به یکی از شما دو نفر میفروشم که دو طرفش مردد باشد، تردد در جانب بایع یا مشتری یا هر دو، اگر تردید وارد شد و تردید واقع شد معامله باطل است. چرا؟ برای خاطر این که معنای معاوضه محقق نمی شود، زیرا ما امر مردد و مبهم در حق واقع نداریم. بایه مردد باشد معقول نیست، ما در واقع یا فروشنده آقای زید است یا امر، چیزی به نام فرد سالیسی که آقای مردد بین زید و عمر باشد مصداق ندارد. المردد و مرددون بالحمل الاولی، اما در خارج و به حمل شایع دیگه مرددی نیست، معین است. مال هم همینطور، اینجور نیست که مبیع مردد بین هما، ما چیزی به نام مبیع مردد فی ما بین اثنین این هم نداریم در خارج، یا باید خانه زید فروخته می شود یا ساختمانی که مال امر است. یک ساختمان سومی که به نام مردد بین هما باشد واقعیت ندارد. این نهایت چیزی است که در تقریب فرمایش مرحوم شیخ انصاری و توضیح عبارت ایشان می شود گفت، که خلاصه کلام ایشان به این بر می گردد به یعنی مبادله و جا به جایی، یعنی سمن جای مسمن و مسمن جای سمن بنشیند، و مردد به ما انهو مرددون لا واقع له، پس نه چیزی از مردد خارج می شود و نه چیزی در ملک مردد واقع می شود، و اساسا مال مردد هم معنا ندارد که یک مالی باشد در خارج و مردد بین شیئین باشد، نه اینجوری اما ندارید. این بیان از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مورد اشکال واقع شده است. این اشکال هم در فرمایش مرحوم آشیخ است هم مرحوم امام رضوان الله علیه این اشکال رو دارن، دیگران هم بودن که این اشکال رو کردن. خلاصه این اشکال این است که غایت و ما یثبت به این بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که این معامله مؤثر در مقام فعلیت نیست، یعنی بالفعل نقل و انتقال در فرض تردید واقع نمی شود، مراعا و معلق است به این که مشخص شود. بعد از مشخص شدن بایع و مشتری یا اهل هما اگر یکیش مردد بود، بعد از مشخص شدن بالفعل نقل و انتقال محقق می شود و اون معاوضه فعلیت پیدا می کند. دلیل شما اخص از مدعاست، مدعای شما این است که اگر تردید وارد شد و مشخص نشد معامله باطل است، یعنی لغو است، و حال اینکه دلیل شما بطلان معامله را اثبات نمی کند، دلیل شما تأثیر بالفعل این معامله را باطل می کند، یعنی میگه مؤثریت فعلیه ندارد اما شأنن قابلیت تأثیر را دارد. این اشکالی است که اکابر بر مرحوم شیخ انصاری در اینجا فرمودند. پس بنابراین ما اگر عقدی را که بدون تعیین مالک صادر شد این عقد را دیدیم، نمیتونیم بگیم این باطل است، باید ببینیم مشخص میکنن بایع و مشتری یا خیر. اگر مشخص شدن این عقد اثر خودشو میگذارد، اگر مشخص نشد تأثیر ندارد، شبیه بیع فضولی، بیع که صادر از فضول است، حالا میخواد فضولی من طرفین باشد یا من جانبین واحد باشد. در باب فضولی میگیم آقا به مجرد اینکه بیع صادر شد باطل است، یا میگیم نه معلق و مراعا هست به اجازه مالک، اگر مالک اجازه کرد اون بیع مؤثر است و تأثیر فعلی دارد، اگر اجازه نکرد خیر. یک دلیل دیگری نیز ما می توانیم برای اثبات این مدعا که تعیین متعاملین و تعیین طرفین که متبایعینند لازم است از راه دیگری، و اون این است که انشاء در بیع، بیع از انشائیات است، عبارت است از جعل اضافه بین عوضین ایقاعاً. یعنی چی؟ یعنی این که مبادله و معامله‌ای که بین دو طرف واقع می شود در حقیقت جعل اضافه‌ای شده است با بیع و انشاء بیع بین مسمن و مشتری، بین سمن و بایع، چون در اینجا دو تا اضافه وجود دارد. اضافه‌ای قبل از بیع بوده است که مبی ملک بایع و سمن ملک مشتری بوده است. ملکیت از مقوله اضافه می دانند جمعی. خب حالا که انشاء بیع شده است، آمده است این اضافه دو طرف را جابجا کرده است. اضافه بایع با مبی بود، حالا اضافه بایع با سمن می شود. اضافه مشتری به سمن بود، اما حالا اضافه مشتری به مبی می شود. پس مبادله شد این اضافه در حقیقت، چون امرون اعتباریون، این اضافه و نسبت بین عوضین و مالکین قبلی جابجا می شود. اضافه بین مبی و مشتری، بین سمن و بایع می شود. حالا اگر بنا شد بایع مردد باشد، مشتری مردد باشد، یا هر دو مردد باشند، اضافه بین شی و امر مبهم و مردد معقول است؟ خیر. اگر اضافه من جانبین که طرف مبیع است یا طرف ثمن معین است، اضافه فعلیه نسبه به این طرف باید طرف مقابلش هم معین باشد که تا بالفعل اضافه محقق بشود. نمی شود اضافه به یک جهت فعلیت داشته باشد، همون اضافه واحده، نه دوتا اضافه، همون اضافه واحده یک طرف دیگرش بالقوه باشد. بیان آسف کنین حضرت معین شد. اگر اضافه به نسبه به سمن یا به نسبه به مسمن، این دوتا اضافه الان فعلیون، چون سمن مشخص است، مسمن هم مشخص است، طرف مقابلش هم باید فعلیت داشته باشد، والا اضافه فعلی ما نداری. چون المتضاعفان، دو طرف اضافه، متکافئان وجودن و عدمن، قوتن و فعلن. اگر یک طرف وجود دارد، اضافه به نسبه به او فعلیت دارد، باید طرف مقابلش هم فعلیت داشته باشد و موجود باشد. واحد مردد معنا ندارد، چه این که مصداق واحد مردد بایه باشد یا مشتری باشد یا سمن باشد یا مسمن باشد یا همه باشند، فرقی نمی کنه. تردید آمد فایده‌ای ندارد. این وجه آخری است که از باب مقوله اضافه در واقع وارد شدن، که چون اضافه قوامش به متضاعف این است، به طرف این اضافه است قوام اضافه، و امر مردد نمی شود طرف برای اضافه قرار بگیرد، پس به که عبارت است از اضافه طرفین به نسبه به عوضین، انشاء اضافه برای طرفین به نسبه به عوضین، این انشاء نمی شود فعلی باشد ولی منشأ فعلیت نداشته باشد. حالا این بیانی که عرض میکنم به این نحو تغییر نشده، ولی که اصلش اینه در واقع. آیا انشاء این اضافه فعلیون یا امرون شعنیون؟ انشاء فعلیون، باید منشأ هم فعلیت داشته باشد. فعلیت منشأ به فعلیت طرفین اضافه است، انشاء فعلی باشد ولی یکی از دو طرف اضافه یا دو طرف از اضافه، اینا امری باشن مردد، یعنی لا وجوده له، امر مردد که وجود ندارد. چیزی که وجود ندارد قهرن نمی شود طرف بشود برای اضافه موجوده فعلیه. جواب این است که انشاء در باب عناوین مثل بی، مثل هبه، مثل صلح و مثل نکاح، حتی مثل عتق، این انشاء بر عناوین واقع شده است. انشاء بر عناوین همین مقدار که اون عنوان قابلیت تحقق داشته باشد ولو محقق نباشد کافی است. اصلا اساسا احکام جز منشآت شرعیه هست یا غیر؟ واضح است که از انشائیات شارع است. اینها انشاء شده اند یا غیر؟ انشاء شده اند بر موضوعات کلی، و خیلی از مواقع اصلا اون کلی در خارج مصداقی ندارد. آیا احکام شرعیه که جز انشائیاتن، که انشاء شدن بر عناوین کلیه، مشروطن به این که اونها وجود داشته باشن تا این احکام فعلی بشود یا نه؟ اون احکام انشاء شده در واقع تشریع، وجود و عدم وجود موضوعات هیچ دخالتی در انشاء حکم ندارد. همون گونه که احکام قابلیت انشاء را دارند بدون اینکه موضوع اونها تحقق خارجی داشته باشد، در مانحنفی هم صرف انشاء اضافه، چون این امرون اعتباریون، انشاء اضافه در باب بی، این قوامش به این نیست که حتما وجود در خارج داشته باشد، پس پای وجود در خارج در اصل جهل حکم و یا اینجا انشاء بی دخالتی ندارد. و هر انشاء کننده منشأ خودش را می‌داند و در منشأ به معنوان حمل اولی هیچ تردیدی وجود ندارد و همین هم میزان هست. بله، وقتی پای وجود به میان میاد ممکن است که در مرحله وجود خارجی مبهم باشد یا مردد. شما بگید آقا در وجود خارجی مبهم معنا ندارد، ما اونی که معیار هست در انشاء که نفس عنوان به عنوان حمل اولی است، در اونجا که پای وجود به میان نمیاد تا مبهم و قید عدم ابهام در اینجا اثر داشته باشد. اونجایی که بحث مبهم و معین مطرح است که بحث وجود خارجی است، این دخیل نیست در موضوع حکم در باب احکام و اینجا هم دخیل نیست در منشأ در مقام انشاء این عناوین. لذا می فرماین انشاء متعلق است به عنوان که اون عنوان تعینش در خارج است. حالا تحقیق در این بحث که آیا اساساً تعیین متعاقدین لازم هست یا نیست، نیاز است به ذکر یک مقدمه‌ای که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه آوردن در این مقام. اون مقدمه را دقت بفرمایید، چون دیگران هم از این مقدمه ذکری به میان آوردن و او را متعرض شدن، ولی به این ترتیبی که مرحوم شیخ فرمودند مطلب خوب روشن می شود. التفات بفرمایید. ایشان می فرمان آقا این که کلی به ما هو کلیون واضح است که تشخص ندارن، چون کلی در مقابل شخص است. لذا در کلی از نظر مفهوم کلی تردید نیست، ولی به لحاظ مصادیق که در نظر بگیریم ابهام دارد. لذا مثلا عنوان انسانون کلیون، انسان در مقام مقایسه با حیوان که جنس هست ابهام جنس درش نیست، ولی خود انسان به لحاظ اصنافی که دارد، به لحاظ افرادی که دارد که مصادیق او هستند، ابهام دارد یا ندارد؟ واضح است که ابهام دارد. حالا کلی چه زمانی تشخص پیدا می کند؟ کلی وقتی اضافه به ذمه از ذمم شد تشخص پیدا می کند، چون در عبارت مرحوم شیخ هم آمده این مطلب که کلی وقتی که اضافه به ذمه پیدا کرد این میشه مشخص. مرحوم شیخ میخوان اشکال کنند، بگم نه، تشخص کلی به صرف اضافه او به ذمه نیست. چرا؟ میفهمان برای خاطر این که اضافه کلی به ذمه موجب حسه می شود، باز خود حسه ابهام دارد. مثال میزنن، میگن آقا یک من از گندم، این کلی هست یا نیست؟ کلیه دیگه، یک من گندم. شاید در عالم میلیاردها یک من گندم باشد، به همه اونا عنوان یک من از گندم صدق میکنند. این کلیه دارای حسسی است، حسه های متعدده. یک حس کلی از این یک من گندم در ذمه زید، یکی کلی از این یک من گندم در ذمه عمر. اینجور کلی مضاف به ذمه زید عین کلی مضاف به ذمه عمر نیست، با اینکه هر دو کلی هست. پس معلوم شود که به اضافه زمم حسه درست می شود. این کلی در حقیقت به صورت اصناف، یک صنف از این کلی عبارت است از یک منگندم مضاف به ذمه زید، یک حسه دیگر از او یک منگندم مضاف به ذمه عمر. این طور است. حالا چرا اضافه کلی به ذمه لازم است و نمی شود بگید آقا یک من گندم ولی نه بر عهده خودم نه بر عهده دیگران؟ هیچی، بگم آقا یک من گندم فروخته شد، نگه من میفروشم، اگه بگم یک بندن گندم من میفروشم، معناش اینه که من بر عهده گرفتم. نه، یک من گندم فروخته شد، اون آقا بگه یک من گندم خریدم. از کی؟ از هیچ. اضافه به کسی نشود. چرا اضافه کلی به ذمه عظمم لازمه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمان اضافه لازم است برای اینکه تعین پیدا کند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان با این اضافه تعین حاصل نمی شود. خوب دقت کنید که چی میخواییم بگیم. خب پس اضافه به ذمه لازم نیست از نظر شما؟ فهم نه، لازم است، ولی وجه لزوم، یعنی هم مرحوم شیخ میفرمان اضافه کلی به ذمه لازمه، هم شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرمایند اضافه کلی به ذمه لازم، اما به چه دلیلش فرق دارد، برای چه نتیجه‌ای فرق دارد. اعتبار اضافه کلی به ذمه نه به خاطر این است که اگر اضافه به ذمه پیدا نکند مالیت ندارد، خلافا لشیخ الانصاری رضوان الله علیه. اینجا هم مرحوم امام هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما اشکال کردند، بگن کی گفته از اضافه اگر نشود از مالیت داشتن خارج می شود؟ چرا؟ عبارت مرحوم شیخ اینه، میگه لأن ملکیت الکلی لا یکون الا مضافن لازمه. میگه کی ملکیت پیدا میکند؟ اون موقعی که اضافه به ذمه پیدا کند. تا اضافه به ذمه پیدا نشود ملکیت و مالیت ندارد. اشکالی که برای ایشان کردن این است که میگن مالیت امر انتزاعیون، میخواد اون شی در خارج وجود پیدا کرده باشد یا نه، یا در ذمه وجود پیدا کند به وجود اعتباری یا نه هیچ کدومش نباشد. اضافه کلی به ذمه به تعبیر مرحوم عاشق از قبیل اضافه مظروف به ظرف است، یعنی ذمه میشود ظرف وجودی اون یک من گندم، که ما اینکه یک وقت ظرف وجودی یک من گندم خارج از ذهن و ذمه است، این وجود خارجی همون یک من گندم خاص، میگم آقا این یک من گندم اینجا الان خارج شده، چی شده؟ ظرف وجودی یک من گندم. یک وقت ظرف سعه دارد، مقدار بر عهده من، این عهده یعنی چی؟ یعنی ظرف وجود اون یک من گندم. بذار وقتی یقش میگیرن میگن یک من گندم رو بده، از این باب است که میگه آقا تو بر عهده گرفتی، یعنی چی؟ یعنی گفتی یک من گندم بر عهده من است، ظرف وجودی شده است عهده این آقا. پس در واقع همون گونه که خارج میشود ظرف وجود برای یک من گندم، ذمه این آقا هم یک ظرف اعتباری است که میشود برای وجود یک من گندم، و این هم طرف اضافه ملکیت است. پس ملکیت و مالیت لازم ندارد که اضافه به ذمه بشود، ظرف وجود اون یک من گندم یا خارج است یا ذمه، یا از این با بروان ظرفه، و ظرف وجود طرف اضافه غیر از ماهیت خود طرف اضافه است. ظرف وجود طرف نیست برای اضافه، اضافه مقولیه که اینجا میگیم. اون مال یک طرف اضافه است، ذمه طرف دیگر اضافه نیست، ذمه ظرف است برای ما و طرف اون لل اضافه. پس چرا این اضافه شرط است؟ یادا کلی غیر مضاف به ذمه اعتبار ملکیتش برای فردی از افراد لغو است. شابیدا شما مالک یک من گندمی هستین که به هیچ کس اضافه نداره. یک من گندم در عالم مفهوم، یک من گندم شما یک من چی آقا؟ 10 تن گندم بدون اضافه به ذمه از ما را بخوای بفروشی چقدر بهت پول میدن تو بازار؟ هیچ. چرا هیچی نمیدن؟ چون این اصلا معنا ندارد. پس ملکیت یک من گندم بدون اضافه به ذمه از ذمه اعتبار ملکیتش لغو هست. چرا؟ چون برای شما اعتبار بشود آقا میلیاردها دلار، فقط اعتبار، این اعتبار برای شما بشود و نشود فرقی دارد؟ نگید آقا میگن فلانی اعتبار دارد، اون اعتبار اضافه به ذمه شده، بانک مثلا به عهده گرفته، میگه آقا این آقا از نظر من معتبره، تا این مقدارم اعتبار دارد در بانک، میگن آقا تا این حد اعتبار دارد، از اون بیشتر میگه دیگه اعتبار ندارد، تا یک حدی برای او اعتبار قائل است. هر کسی یک اندازه اعتبار دارد از نظر مال و انبار. حال کسی که برش چنین اعتباری بشه یا نشود، البته ملکیت غیر مضاف به ذمه از ذمم، ملکیت مطلقه بدون اضافه، این دوتا هر دو علی السویه، حتی اونایی که بیع را تملیک لامجانن بدانن، اونا هم میگن این آقا هیچ فایده این اعتبار ندارد. پس جهتش چیه که شما میگید آقا باید باشد؟ بله، اگر مملوک به اضافه به ذمه خاصه‌ای اضافه بشود، در اینجا هست که معنا پیدا می کند، چون متضاعفان متکافئان هستند، معقول نیست مملوکیت شی بدون اضافه به یک مالک معین بشود. این چون معقول نیست، از این جهت است که میگن باید اضافه به ذمه از ذمه بشود، نه به خاطر اینکه اگه اضافه نشود مالیت ندارد. و مراد صاحب مقابیس در عبارتشان از اینکه میفرماین استحاله دارد بقای ملک بلا مالک، معناش همینه، یعنی اگر اضافه نشود ملک بلا مالک چون معقول نیست، پس این اضافه میشود غیر معقول. پس اضافه کلی به ذمه لازمه. حالا در این اضافه کلی به ذمه حتما ذمه باید ذمه معین باشد، یا ذمه معین هم نبود اشکال ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند ذمه لازم نیست معین باشد. ما در باب این به اصطلاح مبهمات موارد مختلف داریم که نه تنها اشکالی ندارد بلکه واقع هم شده است، از قبیل این که مثلا شخصی دو تا عیال دارد، یکیش طلاق میده، میگه یکی از دو تا عیال مطلقه باشد، درست طالق، این تعبیر میارد، بعد میگن تعیید میکنن طلاقش باطل، نه یکیش معین میکنه. یا مثلا دو تا عبد دارد، میگه یکی از این دو عبدم آزاد، تعیینم نکرده، بعد تعیین میکند اون عبارت قبلش لغو است، میگن نه. و ها کذا موارد در وقف، مثلا میگه یکی از دو تا ملکی که دارم رو وقف میکنم، فهمان تعیینم نکرده باشد اشکالی ندارد. توضیحی ان شاء الله فردا صبر.